برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای نادر اسکویی، مصاحبه کننده هرمز حکمت، چهارشنبه 15 می 1991، واشنگتن. آقای نادر اسکویی، فکر میکنم بهتر باشه سوال رو شروع کنیم با درباره سوابق خانوادگی شما و دوران تحصیلتون تا بعد برسیم به سالهای دیگه.
نادر اسکویی هستم، در تهران می آمدم 14 آبان 1327. پدرم آتشی بود، به این خاطر دوران دبستان و چندین شهر مختلف ایران از جمله گردان و اهواز و تهران و شهرهای مختلف دیگه دبستان بود. دبیرستان در تهران بودم در تمام مدت و در 1345 از دبیرستان البرز فارغ شدم. 6 سال البرز بود، در رشته ریاضی، دیپلم ریاضی البرز داشتم. تا چه حد میخواییم دیتیل رو بازم؟
بعد برای تحصیلات
به خارج اومدم.
قبل از اینکه به اونجا بپردازیم، در دوران دبیرستان، در سالهایی که شما بودید در البرز، میتونید وضع سیاسی رو یکمی بنا بگید؟ بعد اینکه آیا در فعالیت سیاسی هیچ شرکتی داشتید، علاقه داشتید یا نه؟
سالهایی که من البرز بودم، به ویژه 3-4 سال آخر البرز که اقرام بیشتر میرسید به کارها، درست سالهای بعد از 1542 بود و 1542 سالی بودش که تمام اون حوادث اتفاق افتاده بود، در قیام اتفاق افتاده بود. بعد از 1542 اصولا دبیرستان ها به نظر می بودن که خیلی ساکت بودن تا زمانی که ما ها بودیم. اینو من با کسایی که قبل از 1542 در مملکت دبیرستان بودن و فعالیت داشتن چک می کردم، همشون همین می گن که قبلش دبیرستان ها خیلی بیشتر جمعه سیاسی درشون بود، ولی بعد از موضع خدا به طور خیلی وسیع به سکون سیاسی عجیبی دبیرستان ها رو گرفته بود. و این اتفاقا بر میاد تا حدود امکانا خیلی ها تاریخ 1346 رو صحبت میکنن، حوادث اتوبوسرانی و درگیری های سیاسی که در موقع به خاطر اونها دوباره فعالیت سیاسی زیادتر دبیرستان انجام میشه. دوره که من دبیرستان بودم، به ویژه دوران 3-4 سال آخر دبیرستان، دورانی میشه گفت که دوران خیلی سکون سیاسی دبیرستان ها بود. شخصا درگیر سیاسی بودم؟ نه، اصلا نه. از خانواده نظامی اومده بودم و هیچ نوع تماسی از اون لحاظ با مسائل سیاسی نداشتم، مسائل سیاسی اپوزیسیون منظور نزه. شدیدم علاقمند مسائل سیاسی بودم خودم.
راجع به رژیم داوری میکردی در اون سالها؟
به طور کلی طرفداری میکردم از رژیم، به طور کلی. ولی همون موقع هم میتونم بگم سر چند تا مسئله پرابلم داشتم. یکی سر موزه خرداد بود که من خیلی جوان بودم، کلاس 7 دبیرستان بودم یا 8 بودم. پسرموی منو که اون موقع دانشگاه میرفت و اینا دستگیر کرده بودن به خاطر تشابه اسمی. اون اصلا درگیر هیچ نوع کار سیاسی نبود و این وقتی که از زندان اومده بود بیرون، بعد از یه ماهی برای حرازش کرده بودن و تعریفایی که میکرد چه بلاهایی سرش آورده بودن که بعد فهمیده بودن تشابه اسمی و آزادش کرده بودن، خیلی زیاد خانواده ما رو به خصوص من رو و بچه های همسن ما رو تحت تاثیر قرار داده بود، خیلی زیاد. برای همین این چیز رو داشتم، این تماس، این نظریه منفی رو رسپ رژیم از این به حال دلاز یسیش داشتم، ولی به طور کلی نه، به طور کلی نه.
حتی سالهای اول دبیرستان هم هیچ فضایی برای بحث و گفتگو بین دانش آموزان نبود؟
اصلا نبود. دوران حداقل دبیرستان ما که این بود و فکر هم میکنم که دبیرستان دیگه هم پرشار داشتم، خیلی همه همینه میگفتم. دوران واقعا سکون بود اون دوران و تقریبا میشه گفت که اتوبوسرانی که سال بعدش اتفاق افتاد، دانشان البرز اتصال وسیع کردن و پیوستن به اون تظاهرات خیابونا به خاطر گرون شدن قیمت اتوبوس بود و این حرفا، اونجا یک نقطه عطفی بودش در.
ولی شما اون موقع
من برای امریکا بودم.
خب یک کمی راجع به دوران تحصیل در امریکا بفهم.
من سال 60 میلادی میشه سال 67 امریکا اومد دانشگاه کالیفرنیا جنوبی یونیورسیتی سنت کاترین. اول اومدم برای اینکه رشته مهندسی رو ادامه بدم و برای رشته مهندسی هم پذیرش گرفته بود. دو سال اول دانشگاه که بودم اتفاقا رشته مهندسی بود، البته دو سال اولیه بودش که کورسای قبل از مهندسی رو میگرفتم مثل ریاضیات و فیزیک و شیمی. این دورانی که من امریکا آمده بودم دوران خیلی درست برخلاف اون دوران ادرسن امبروس که شما شهر میدن که چقدر دوران سکون علا سیاسی بود، سال 67-68 که دو سال اول ورود من به امریکا بود دوران اوج جنبش سیاسی توی دانشگاه های امریکا بود به خاطر ضدیت با جنگ ویتنام. درست نقطه مقابل اون محیطی بودش که من در ایران باش مقابله کرده بودم و به امریکا آمد. دانشگاه ما با اینکه دانشگاه خصوصیه در لس آنجلس و به خاطر دانشگاه خصوصی بودنش امریکایی که اونجا میان که 99% اصلا از یک طبقات خاصی از شهر میان و یعنی میتونستم دانشگاه UCLA مجانی برم میان، با این وجود به خاطر این انتظار میره که جنبش سیاسی کمتر پیش باشه، با این وجود تحت تاثیر این محیط خیلی شارژه و داغی که در تمام امریکا و اروپا بود دانشگاه ما هم وسیعاً درش فعالیت بود. اساس فعالیت هم ضدیت با جنگ ویتنام و طرح مسئله خروج آمریکایی‌ها از جنگ بود. خیلی مسئله جدی بود برای ما ها، چون که مثلا من در شبان روزی که زندگی میکردم هموطاقی های من سال اول امریکایی‌ها و همکلاسی های من امریکایی‌ها پنج شنبه ها ما ها میرفتیم بولتن وزارت دفاع آمریکا رو بخونیم که ببینی از کسایی که میشناسیم کشته شدن تو جنگ یا نه. یعنی خیلی ملموس بود جنگ برای ما، این نبود که یه گوشه از دنیا نشسته باشیم و شنیده باشیم جنگی در میونه و مخالفت و موافقت بکنیم با اون جنگ. اسامی که وزارت دفاع آمریکا اعلام میکرد پنج شنبه شامل یه سری از افرادی بودش که یا دانشجو بودن فارغ‌التحصیلشون از اون مدرسه یا فامیلای بچه‌ها بودن یا دوستای بچه‌ها بودن برادراشون بودن و به طور یا خواهرشون بودن حالا من فقط کسی کشی شده از زنم بود یعنی. ولی به هر حال خیلی جدی به طور خیلی جدی مسئله ملموس بود. جنبش خیلی وسیع بود، درست نقطه مقابل اون چی که البرز بود، سکون سیاسی کامل در اون محیط درسی و همش درس، نه هیچ غیر از درس، به خصوص محال که خب ریاضی و درسخونهای مدرسه بودی ناگهان به یه محیطی که کاملا متفاوت بود، خیلی جنبه های اجتماعی سیاسی نبود.
برای شما عجیب نبود یا مشکل نبود که از یک محیط غیر سیاسی یکو با یک فضای خیلی فعال سیاسی وارد شی؟ هیجان انگیز بود یا آسان بود این گذار؟
صد درصد هیجان انگیز بود، شکی داشت، صد درصد هیجان انگیز بود، اصلا غیر قابل باور بود. و جنبه جنبش سیاسی و موقعی امریکا هم دقت بکنیم همراه بود با یه جنبش اجتماعی وسیع به طور اشتباهاً هیپیگری گفته شاید بشه بهش که این فکر نمی‌کنم همه جوانب اجتماعی اون زمان رو برسونه و غلطه به این فرق، ولی به هر حال اینطور معروف شده. این جنبه هایی بودش که فقط جنبه مخاطب سیاسی نبود، یک و یک جریانی در بین حتی بچه های اون مدرسه که از بچه های هیئت حاکمه اون شهر بودن در اونجا بودن، یک جریانی بودش که دنبال ماشین بهتر دیگه نبودن، دنبال اون جلال و جبروتی که معمولا می اومدن دانشگاه ها چهار سال درمونن و برن انجام بدن نبودن. حتی قیافه هاشون حتی من وقتی آشنا شدم همه ساده می پوشیدن، ولی به اقوا که آشنایی شدم و بکنم بکنم بی چقدر فرق کرده بودن. اون موقع ما وارد شدیم این ساده پوشی یه خیلی جدید به وجود اومده بود. موها خیلی بلند بود، فقط این نبودش که شیک باشه، یه نوعی اعلام موضع بود به جامعه که من فرق دارم با اون جامعه که شما تا حالا ساختین و انتظار دارین بسازین. یعنی جامعه ها فقط ضدیت با جنگ ویتنام نبود که یک جنبه وسیع حرکت وسیع اجتماعی هم بود و طبیعتا برای ماها که از یک خانواده نظامی برگشتیم با ما سلشکر ارتش بوده و خیلی خانوادگی مادری هم خیلی توی دستگاه دولتی بودن همه و خیلی حالت محافظه‌کارانه و طرفداری از اون چی که هست درشون بود و اینا به همچین جای رسیدن بسیار هیجان‌انگیز بود. سخت بود این تغییر به طرز عجیب‌آوری نه، به طرز خیلی عجیب آور آسون بود. و من سخت میتونم اینو بر شما شرح بکنم که چطور میتونه یه پسر 18 ساله با همه اون گذشته‌ای که در مملکت داشته و در اونجا اومده به این راحتی بتونه این محیط جمعش بکنه. نمیدونم، شاید مختصر سن.
بر من جالبه که بدونم شما چطور در همون اوان ورود این مسائلی که همسایگی‌های آمریکایی شما داشتن، چه ناراحتی و نارضایتی نسبت به جنگ و چه نسبت به محیط اجتماعی به طور کلی، این نارضایتی و ناراحتی برای شما قابل فهم باشه و یا بتونی شما باش همدردی بکنی به اون صورت که وارد فعالیت بشی به این صورت؟
طبیعتاً یه پروسه هست، اینطوری نیست که امروز اول شما برای شدم فردا صبحش اینا رو من شرح دادن که داستان امریکا اینطوریه. من رو گفتم خب پس من با شما همه هنگ دارم. اینطوری نیست. سه چهار ماه اول که دنبال کلاس های زبان خود دانشگاه بودیم که زبان رو بهتر بکنیم و اصلا مثل اینکه در یک عبری داری زندگی میکنی که اصلا نمیفهمی چی داره میگذره. طبیعتا این نبود امروز اول اینطوری باشه. و ولی بدون شک کسی که و ما ها هشت نفر بودیم اومدیم اون موقع، هشت ایرانی بودیم که همزمان اسممون رو نوشتیم، یعنی با هم وارد این دانشگاه شدیم. دانشگاه شدیم موقع ایرانی خیلی کمتر بود نسبت به سالهای بعد، اصلا کلن 50 نفر ایرانی در تمام دانشگاه بود. بعدا همین دانشگاه در اوج خودش مثلا 1000 نفر ایرانی داشت، اون موقع مثلا 40-50 کل ایرانی های موقع بود. تأثیر در کسایی که با من اومده بودن خیلی ها که به ویژه کسایی که همسن من بودن، نه برای graduate school، برای سال اول اومده بودن، تأثیر داشت. و هم واقعیت این بود که ما سر کلاس میرفتیم برمیگشتیم و تمام این جنبش‌ها رو می‌دیدیم، تظاهرات‌ها رو می‌دیدیم، کلاس‌ها رو می‌بستن، بحث بود توی دورمیتوریا، بحث بود توی خیابون، بحث بود. اصلا دانشگاه‌های آمریکا، کمپوس آمریکا، کمپوسی که امروزه شما می‌بینید، هیچ شباهتی به این کمپوس نداشت. و خیلی راحت این در این بحث ها، خب طبیعتاً ما هم که با یه بکگراند اومده بودیم که اهل سواد خوندن و کتاب و این حرفا بودیم و اینا، خیلی راحت تونستیم جذب بشیم. یک شبه اتفاق نیفتاد، منظورم اونم یک شبه اتفاق افتاد، ولی میخوام بگم این جذب چنین محیطی شدن که فقط هم سیاسی نبود، دقت بکنیم یه داستان کل اجتماعی و زندگی روزمره اصلا یه نوعی از زندگی بود، خیلی راحت تونستیم جذب بشیم. خیلی از بعدها هم کلاسی هم البرز که دیدم که به نوعی بعدها به جنبش اپوزیسیون شاه پیوسته بودن، مختلف خیلی هاشون از این مسیر رفته بودن، خیلی جالب بود. و هرچی شاید اول شاید دوم شاید سوم داشتیم از این مسیر اتفاقا زودتر رفته بودن، بویان که پذیرش این محیط جدید براشون آسان کرد.
چقدر طول کشید که شما از این علاقه و فعالیت و شرکت در این جنبش محیط آمریکا و علیه سیاست خود دولت آمریکا و جامعه آمریکا وارد بشی به علاقه به مسائل ایران و فکر کردن راجع به مسائل ایران و فعالیت در اون جامعه؟
قبل از گیم سال جامعه سالتون رو بدم، ببینید قبل تا اونجایی که به شخص همارش کی فعال شدم، یعنی کی تحت تاثیر این محیط شروع کردم یک جهت سیاسی پیدا کردم که کاملا متضاد بود با اون چیزی که تو ایران داشتم. سال دومی بودش که در امریکا بودم، کلاس سال دوم دانشگاه بودم، به عنوان توی انتخابات خود دانشگاه که student government به وجود میاد، توی انتخابات اونجا به عنوان نماینده تمام دانشگاه خارجی انتخاب شدم تو دانشگاه کالیفرنیا. این اون موقع با حکومت دانشجویی استودنت گورنمنت فرق داشت با الان. اون موقع حکومت دانشجویی خیلی جنبه‌های سیاسی پیدا کرده بود، یعنی به خیلی ها رأی میدادن که آیا شما موافق ویتنامی یا مخالف ویتنامی، مسئله ویتنام و مسئله با کی هستین، چگونه فکر میکنین. یکی از مثل که انتخابات برای کاخ سفید مثلا باشه، یعنی انتخابات برای مجلس باشه، یعنی فقط جنبه سنفی دیگه نبود که این روزها هست و به حق هم هست، ولی فقط جنبه سنفی نبود که طرف انتخاب میکنیم که مثلا دنس برای ما مثلا شبای جمعه بهتر بتونه برای کنسرت‌های بهتری بیاره تو دانشگاه دنس بذارن. اینا دیگه ایشو نبود، گویا که همه کارا ما میکردیم اون استودنت گورنمنت، ولی خیلی وقتا مثلا استودنت گورنمنت اونجا، استودنت بادی اونجا خیلی وقتا چیزایی رو تصویب میکرد، مسببه هایی رو میگذرون که رفتی واقعا مسئله سفید دانشگاه هم نداشت، راجب مسئله تمام دنیا و آخرت هم از هم میدون.
این دوران مریو سویو بود، چی بود در کالیفرنیا؟ یک از رهبران دانشجو خیلی خیلی سرصدا میکرد، شاید در کمپوس شما نبود، مریو سویو
نمیدونم من کی رو میگم. این دوران از تاریخ بین سال 68 الان من دارم میگم. رونالد ریگان
فرمانده
فک پرکران کالیفرنیا. اول وارد اونجا شدم، بعد سال بعد سال سوم من بود که در اونجا بودم، در همون استودنت بادی وایس پرزیدنت اونجا شدم، که اولی خارجی بودم که اینطوری شده بودم که وایس پرزیدنت استودنت بادی اونجا شدم. و رئیس استودنت بادی اونجا، پرزیدنت اونجا، بیل مانک، خیلی تو این یکی از رهبران جامعه زده جنگ در اونجا بود و من یکی از با تیکت اون سر کار اومدم اومدم بالا. در حقیقت اولین باری که به طور جدی و مشخص وارد مسائل سیاسی شدم از طریق سیاست درون دانشگاهی، درون کمپوس، و از طریق اول نماینده دانشگاه خارجی، بعدم وایس پرزیدنت استودنت‌بادی آمریکا شدم و از طریق تمایل با مخالفت با امریکا در ویتنام و اون کاراری بود که من به سیاست خودش شد قبل از اینکه اصلا وارد سیاست ایران بشم.
چهارچوب فکری و ایدئولوژی سیاسی هم در این موقع برای خود تعیین کرده بودی؟
من سال دوم گفتم، دو سال اول که من داشتم بهتون گفتم هرباز که مهندسی برای مهندسی آنه بودم، آخر سال دوم رشتم عوض کردم، رفتم روابط بین المللی علوم سیاسی. البته در شریع ما روابط بین المللی از علوم سیاسی جداست، دو تا دیپارتمان مختلفه، ولی در حقیقت همون علوم سیاسی گفته میشه به خاطر علاقه که به اون مسائل سیاسی پیدا کرده بودم. مثلا رشتم عوض کردم، رفتم در روابط بین المللی و وسیعا شروع کردم به جایی که دیگه کورسای ریاضی و فیزیک بگیرم، وسیعا کورسای فلسفه میگرفتم و کورسای جامعه شناسی میگرفتم و اقتصاد، و اصلا تمام دیدگاه هم عوض کرده بودم از اینکه چی میخوام یاد بگیرم. از لحاظ سیاسی افکاری که داشتم خیلی گنگ بود. خلاصه میتونم بکنم اینکه وسیعا در سمت کمپ لیبرالیزم اون زمان بود. لغت چپ و راست استفاده نمی کنم چون واقعا نمیدونم، میتونیم بریم تعریف بکنیم و خواهیم هم کرد، ولی برای اون کانتکست امریکا شاید مفهوم نداشته باشه این حرفا. ولی شدیدا تمایل لیبرالی داشتم علاوه سیاسی و لحاظ کورسای فلسفی که میگرفتم و اینا. و وقتی که وارد علوم سیاسی شدم خیلی یهو شکوفا شد کار. اگر ریاضیات و فیزیک و اینا رو یه جوری میگذروندم برای اینکه برم بگذرونم، با اینکه رشتم این بود و معدل خیلی بالا تو ایران فارغ التحصیل ریاضی شده بودم اینا، ولی توی فلسفه و اقتصاد اینا خیلی راحت میتونستم پیپر بنویسم و ای بگیرم و خیلی راحت مثلا شکوفا شده بودم تو اون وقتی که رفتم وارد اون رشته شدم. بعد همین آره طبیعتا خیلی این در همون زمان قبل از اینکه وارد جنبش سیاسی ایران بشم، افکار عمومی سیاسی میتونم بگم که افکار خیلی لیبرالی بود که تحت تاثیر تمام محیطم بود و شدیدا کتاب میخوندم، روزنامه وسیع میخوندم، دو سه تا روزنامه در روز، نیویورک تایمز، هنوزم این دردش نیفتاده، حدود 20 ساله که روزانه داریم میخوریم روزنامه و اخبار گوش بدم و توی کوران سیاست روز، مثلا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چون من در گیر سیاست آمریکا بودم از طریق همین حکومت دانشجویی اونجا، تمایلات شدید به جناح‌های خیلی لیبرال از دموکرات داشتیم دیگه و از نماینده‌های اونا دفاع می‌کردیم و انتخابات کمپاین داشتیم می‌کردیم. این فریم عمومی ذهنی من بود.
خب چه شد و چقدر طول کشید که مسائل ایران مطرح شد در چه قالبی؟
همزمان، تقریبا همزمان. ما اون موقعی که من فعالیت دانشگاه بودم با در ویتنام فعالیت میکردم اینها، کنفدراسیون در لس آنجلس فعال بود، انجمنی داشت برای انجمن دانشجویان ایرانی در جنوب کالیفرنیا که شامل دانشجویان ایرانی بودش که اساسا در UCLA درس میخوندن و بعضی از دانشگاه‌های مختلف. البته در دانشگاه ما که USC بود پای زیادی نبود، پای زیادی نداشت، ولی بدونی که من عضو انجمن بوده باشم در سخنرانی های شرکت میکردم خیلی وقت. مثلا اگه مثلا اولی سخنرانی شرکت کردم یادم هست
اصلا سال اولی بوده
سال شست نه سال مثلا آخرهای شست هشت یک سال نیم بعد از گیواری شدم. اولی سخنرانی که من شرکت کردم یادم هست روی سخنرانی بود راجع به انقلاب مشروطه در ایران که تاریخ انقلاب مشروطه در ایران و متاسفانه ما ها که ریاضی خونده بودیم به ویژه تاریخ ایران خیلی کم می‌دونست. من خیلی انترسان بودم که برم این نوع سمینارها رو سخنرانی شرکت بکنم. در حین رفتن به این سخنرانی ها با یه سری از دوست ایرانیایی که در UCL بودن دوست شدم، با یه سری که اصلا دوست بودم چون بچه های البرز بودن به هر حال و به هم استاد میگفتن به هوای البرز و استادها رو دیدیم اونجا دیگه و باهاشون آشنا شدیم و از طریق دوستی با اونها خیلی نزدیک بودم باهاشون بدون که عضو باشم. علت نبودن عضویت هم در کنفدراسیون هم ضدیت باهاشون نبود، اصلا توی باغ دیگه بودم دیگه، باغ فعالیت های جبهه ضد جنگ ویتنام و گرفتاری
رسی. چون فکر میکنی تضادی داشت بین عضویت در اون؟
نه تضاد نبود، عضویت فقط اون موقع ها حتی عضو میشد فولتایم تقریبا بود دیگه، یعنی تقریبا شما تمام کارتون و تمام زندگیتون رو میذاشتین
فیبر کنفدراسیون.
تقریبا اینطور بود که اون موقع در فعالیت های مختلف شرکت بکنید و اینها، بس من بیشتر در یه سری فعالیت فرهنگی بیشتر اون شرکت میکردم، اما یادش اینطوری شرکت میکردم. مخالفتم با شاه که شروع شد از همون تقریبا زمانی که فعال شدن در جنگ ویتنام، خیلی راحت میتونستم بر خودم بین حکمرانای ویتنام جنوبی و شاه مقایسه بکنم.
بر اساس خاطرات اطلاعاتی از ایران داشتی یا بر اثر مطالعه و خوندن ادبیات سیاسی راجع به ایران در آمریکا چجوری مقایسه میکردی؟
اون موقع که من اصلا راجع به ایران فکر نمی‌کردم مخاطبم باشه به خاطر چیزی بودی از ایران دیدم. حالا بعدها که خیلی پیر شدم برمیگردم و گذشته نگاه میکنم این چیزایی هستن که برمیگشته و خودم خیلی هم اون موقع حداقل کانشس نبودم، ولی چه بسا بودی حقا این تاثیر داشته. مثلا من یادم ترفیع گرفتن عمرای ارتش چه کارهایی میشد که مثلا بخوان از سبتی بی سلشگر بشن اینا و چه انتریگ هایی بود در کارهایی ها. خانواده مادری من رشتی ساسانی هستن و خیلیشون در حکومت شرکت داشتن و کم و بیش شنیده بودم چیزایی که داره میگذره و اینها. به خاطر اونها نبود که من مجرد دولت گرفتم. الان که برمیگردم به اون موقع میبینم چه بسا اون نوع آشنایی ها حداقل کمکم کرده اگه بازدارنده نبوده به اینکه بتونم موزم علیه الان سیاسی علیه اون رژیم بشه. ولی اساسش رو بخواید به خاطر خیلی پایهای علمی نداشت که بشینم مطالعات وسیع بکنم بر سر اینکه ببینم ایران چه میگذره و چه نمیگذره و اینها. اساسا بیشتر از هر چیزی ضدیت با دیکتاتوری شاه تا یک مطالعه عمیق اجتماعی از وضعیت ایران و چه رژیمی و چه حکومتی برای ایران الان خوب هست، آیا حکومت کنونی حکومت اکتوال اون حکومتی هست که ما میخوایم یا نمیخوایم. از این موضوع از این راه نبود، بلکه اساسا مخالفت با دیکتاتور بود که نظیرش هم در جاهای دیگه دنیای سوم میدید.
خب شروع به فعالیت در عضویت و شروع به فعالیت در کنفدراسیون که شروع شد؟
خیلی دیر اومد. سال 71 به طور جدی شروع به فعالیت کنفدراسیون کردم. سال 71 پرواز تقریبا سال اوایل سال 70 سال است که یک عده کثیری از ایرانیان خارج کشور به کنفدراسیون میپیوندند.
آخر این هفتاد
اوایل هفتاد 71 عده کثیری میپیوندند در اونجا از دانشجوهای ایران. اینو میشه گفت یکی از نسل سوم کنفدراسیون، حالا این کنفدراسیون کنفدراسیون هم بخواهم بیان بکنیم که بعد نمیتونیم هست که یه نسل دیگه بود. من با اینکه آشنایی با کنفدراسیون داشتم و فعالیت میکردم و سمپاتی باشون داشتم، من هیچ وقت فعالانه در کارشون شرکت نمیکردم. تا اینکه همون دوستانی که در کنفرانس داشتیم و خیلی هم با من رفت آمد میکردن منو قانع کردن که بعد از اینکه لیسانسم گرفتم سال 71 قانع کردن که نه تنها عضو انجمن بشم بلکه مسئولیت انجمن رو به عهده بگیرم در لس آنجلس. من دبیر
خیلی فاصله بعد از ورود
من یه ماه بعد از اینکه ببینید آخه
قاعدتا
دقت بکنیم که اونطوری نبود به این صورت که کارت بهتون بدن که از امروز عضو بشید. به این صورت نبود، خیلی عضو شدن یه پروسه بود و خیلی غیر رسمی بود. خودتون شما عضو میدونستین برای اینکه مثلا اگه مبنای عضو بودن این بود که رسما این بود که شما یه سالانه پولی سالانه به پروفسیون بدین به عنوان حق عضویه و یه روز کار رو انجام بدین، من این از سال 68 این کار رو میکرد، من این پول بهشون میدادم از سال. به این معنی من عضو بودم، ولی عضو اگه به این معنی باشه که فعالانه شرکت داشته باشی، یکی از کمیته های پروفسیون باشی و در اونجا اکتیو باشی، من نبودم عضو. برای همین ولی وقتی که اومدم تو این نبود که من نمیشناختم کسی رو، وسیع میشناختم، حتی در سخنرانی هایی که گفتم شرکت میکردم بعدها از من خواستن خود من سخنرانی راجع به مسائل مختلف برای کنفرانس بکنم و کردم و همین چهره شناخته شده بودم تو مثلا. ولی وقتی لیسانس هم گرفتم میتونی جدی در فعالیت شرکت کردم، بعدش هم دبیر تشکیلات سازمان جنوب کالیفرنیا که یکی از سازمان اصلی کنفرانس آمریکا.
بعد از گرفتن لیسانس بلافاصله برای درجه بعدی نرفتی شد؟
چرا؟ بلافاصله بعد از درجه لیسانس گرفتم من قبول کردم چون نمرم خیلی بالا بود که مستقیم برای دکترا برم در علوم سیاسی. یعنی من برای مسترز نرفتم، مستقیم برای دکترا. یعنی همزمانی که من وارد کنفرانس فعالیت هم شروع شد، همزمان با اون من کورسای دکترا میگرفت.
الان به خاطر داری که فعالین کنفدراسیون در اون دوره که وارد شدی رفت یعنی به صورت خیلی رسمی تر که وارد فعالیت شدی کیا بودن؟
کجا؟ امریکا رو داریم میگین؟
نه اول در کالیفرنیا بعد امریکا.
در کالیفرنیا اول میگین؟ در بله در کالیفرنیا به ویژه برکلی و شمال کالیفرنیا مرکز اصلی فعالیت بود. فعالین اون موقع شمال و جنوب کالیفرنیا خیلی هاشون الان اعلام شدن این رژیم
بعد از انقلاب.
بله بله اسما اینقدر زیاده که من از کجا هم شروع بکنم، ولی
اونایی که فعالتر از همه بودن یا معروفتر شدن یا
مثلا اون بقیه مثلا علی آبادی بود، شوکت بود.
شوکت که اعلام نشد؟
نه نه معذرت میخوام، اعلام نشدن. بعضی هاشون هم از این نشدن، گفتم خیلی هاشون نگفتم همه شدن و خوشبختانه نشده، شکل فعال خیلی هم سالم و سرحال خدا بشه. عرض بکنم بچه های پاکساد بود، راد بود، احمد تقوایی، جاله دهروزی، اینا فعالین شمال کالیفرنیا بودن، محمد امینی. عرض بکنم در جنوب کالیفرنیا رضا بستور که بعدم اعدام شد، بچه ها زیاد بودن. در اروپا هم خب بچه های قدیمی همه فعال بودن در اروپا، همون نسل اولی که در حقیقت خیلی کسایی که خیلی از کسایی که سالهای همه اولیل شهست که کنفرانس وجود اومد فعالی نسل اولی کنفرانس بودن، هم خیلی خیلی فعال بودن در اروپا هم باقی.
در آمریکا چطور؟ از اون نسل اول دیگه کسی فعال نبود؟
بله بله بودم. بله مثلا منشور گولگینپورت جنوب کالیفرنیا بود. بله بودم. البته خب طبیعتاً دقت بکنین که به نسبی کمتر بودن، چون خیلی فعالینی که وقت تو اولیه آمریکا بودن رفتن اروپا اون وقت. اون موقع دیگه مقام اروپا بودن، چون مرکز کنفرانس اروپا شده بود و اصلا به طور
تنظیم مرکز کنفرانس اروپا.
بله بله. مثلا کوسری کرمان واشنگتن، این مثلا امریکا شروع کرده فعالیتش رو در اون زمانی که من دارم با شما دیگه میگم، یه رفت اروپا دیگه. خیلی از فعالین
شاکری هم رسی رفت
شاکری هم بله خیلی هم به اونجا بودن. ولی مثلا مهدی تهرانی، مجید زربخش، خیلی انقدر استیا بگیم.
یه مختصری میتونی بگی راجع به اگر بحثی بود راجع به این که کنفدراسیون در اون سال 70-71 هنوز بحث راجع به این که سازمان دانشجویی سنفی باشه سیاسی باشه یا چقدر سنفی باشه چقدر سیاسی بود صورت میگیره یا نه، و بعد هم اینی که گرایش های مختلف سیاسی در اون سال چی بود؟
سالایی که من به کنفدراسیون پیوسته بودم کنفدراسیون تبدیل شده بود به طور قبل تبدیل شده یک جریان سیاسی در جریان سیاسی بسیار رادیکال. بحثایی که این که سنفی باشه یا نباشه نه به عنوان بحث داغ نبود، همیشه این بحث البته بود در درون کنفدراسیون حتی سال آخر انقلاب، که مثلا وقتی که یادم هست که سالهای آخر رژیم سابق وقتی بحث بر سر منشور کنفدراسیون بود همیشه نظرات مختلف بود که در منشور بنویسیم آیا وظیفه اصلی سنفیه یا سیاسیه، این بحث همواره به نوعی بوده ولی به طور بحث حاد و داغ و بحث مرکزی در اون زمان نبود. این بحث بحث زمانهای سال 60 سال 10 سال قبل از اون که انجمنهای دانشجویی تو اروپا و آمریکا به طور سنفی به وجود اومده بودن و بعد تشکیل دادن همدیگر رو همدیگه ریختن و کنفدراسیون به وجود آوردن عملا، و این بحث اون موقع خیلی بود. مثلا اینکه اوایل سالهای 60 حتی مثلا بحث بودش که رابطه کنفدراسیون با سرپرستی‌های سفارتخانه‌ها و اداره امور دانشجویی سفارتخانه چی باشه، سفارت باید مالی کمک بکنه نباید بکنه، دولت اون موقع خیلی اصلا آدم میفرستاد مثلا زاهدی بعدها خانساری، ولی قبل از زاهدی بود تفضلی بود، قبل از این کسایی بودن که اصلا اومده بودن خارج که اصلا رسیدگی بکنن و کمک یعنی همکاری بکنن با زمان ما. ایران نبود زمان ما، این بحثا تموم شده بود زمان ما. دقت بکنید اوایل سال 70 که من دارم الان مورد صحبت هست، اوایل سال 70 دوران اوج رادیکالیسم در جمع روشنفکری چه در اروپا چه در آمریکا است. تمایلات که پرسیدین دو نوع تمایلات بود، اونهایی که تمایل به چپ داشتن تحت تاثیر رادیکالیسم کوبا و چین در اون زمان و جنبش جنگ ویتنام به ویژه در دانشجوییش و تمام داستان رادیکالی دانشجویی که مثلا سال 68 پاریس و آلمان و همه اینها تحت تاثیر اینها بودن، اونهایی هم که خودشون در کمپ چپ نمیدونستن به هر حال تحت تاثیر شدید الجزایر عرض بکنم، قبلیاش مصر بعدش الجزایر و بعدم فلسطین و البته خیلی چیزا مشترک بود دیگه، مثلا جنبش ویتنام و فلسطین و اینا همه مشترک بود، ولی همه اینها چه در کمپ چپ بودن چه در کمپ چپ بودن چپ به معنی ایدئولوژی همه نشأت میگرفتن از یک حرکت عمومی تحت تاثیر حرکت عمومی رادیکالیسم در که اون موقع حاکم بود.
به این ترتیب شما سایه هایی از اختلاف گرایش های سیاسی در ایران رو که فرض بکنیم چپ بود شامل حزب توده، تمایلات متوجه کوبا و چین از یه طرف، تمایلات ناسیونالیستی جبهه ملی از یه طرف دیگه، و بعد ناسیونالیستی مذهبی از سوی دیگه که اینا همه در اون دوران که بیشتر در ایران وجود داشت، این سایه ها رو شما در کنفدراسیون نمیدیدید؟
چرا ببینید چرا نه به صورتی که سال 1000 سال 2032 در ایران بود، نه به اون صورت مشخصش، مثلا در سال 70 الان صحبت سال 70 داریم میگیم، همین سال 60 که پروفسور وجود داشت تمام این تشکیلات به همین صورت دعوای اصلی سال 60 پروفسور وجود داشت، دعوای اصلی بین توده‌ای و نیروسرومیا بود در درون کنفدراسیون بین بچهای صفات توده‌ای اسمایی که میتونیم ببریم، من تهرانی رو اسم بردم ازتون، نیکا لاشایی زربخش نیرومند همه این بچه هایی که به هر حال به نوعی اینا تحت تاثیر گرایشات اون اوایل تحت چپ توده‌ای بودن در مقابل نیروسومی هایی که بیشتر تو پاریس بودن و اینا، اون دعوا بود حتما به همون معنیش، ولی من سال 70 دارم صحبت میکنم، سال 70 دعواها پایه‌هاش اونجا بود ولی به اون صورت دیگه شکل گیری نشده. چند دلیل، اول اینکه حزب توده به خاطر یه سری موازی گرفته بود، رهبر حزب توده یه سری موازی گرفته بود و گفته بودن که مادر مولانا هم سی گفته بودن که میشه سلطنت مشروطه رو قبول کرد، یه همچین در همین حد موازی گرفته بودن نه طرفداری شاه، ولی گفته بودن در چارچوب سلطنت مشروطه میشه کار کرد. این در ریاکسیون به یه سری نوت‌هایی بود که نمایندگان رژیم در خارج موقع اومده بودن دعوت به بازگشت به ایران و این حرفا اینا در رابطه با اون ریاکسیون به این حزب توده همچین موازی گرفته بود. از زمانی که موازی رو گرفت از این حزب توده طرد شد از جنبش رادیکالیسم ایران که خارج کشور که کنفرانس درش بود، مثلا به معنی با اینکه خطی ممکن بود طرفداری داشته باشه ولی تشکیلاتی حزب توده دیگه سال 70 به اون معنی فعالیت نداشت در کنفرانس مون، یک بخشی از تشکیل سازمانیش. ولی آیا چپ به معنی ایدئولوژی مارکسیستیش و ناسیونالیست‌ها معنی جبهه‌ایش طرفداری از اون چیز یا مذهبیاش آیا بود؟ مسلمه که بود، هنوز بود. فرماش الان بهتون میگم دیگه.
بله حتما.
از کنار شروع کنم، دانشجویان اسلامی بودن، بله انجمن اسلامی هم بود، فعال بود، خیلی کم فعالیتشون خیلی کم بود، این خارج از کنفرانس بودن و اینها انجمن اسلامی های بودن در نقاط مختلف فرق میکردن. سال 70 در آمریکا اساسا مذهبی بودن انجمن اسلامی، خیلی جنبه های سیاسیشون کم بود. فعالین اسلامی اون موقع تو امریکا آقای یزدی بود توی هوستون که بعدا وزیر خارجه شد. یزدی تاندانس سیاسی مذهبی رو نمایندگی میکرد توی آمریکا و دورورش تو هوستون یه سری فعالین بود و یزدی سری فعالیت ها خوشه میکرد. ولی آیا تمام انجمن اسلامی بدون استثنا در سراسر آمریکا همشون سیاسی بودن؟ نه، دست اول سال 70 خیلیشون مذهبی بودن. بعدها که به انقلاب نزدیکتر شد سیاسی تر شدن. یه سری از بچه‌ها از اروپا اومدن آمریکا کمک بهشون کردن، مثلا نوبری که استنفورد بود که بعدا شد رئیس بانک مرکزی، اون گروه نوبری توی شمال کالیفرنیا که تا مثلا سیاسی خیلی بیشتر داشتن، اصلا سیاسی بودن. تا مثلا انجمن فرض کنین کانزاس که مسئله‌شون فقط این بودش که گوسفند چگونه جبهه اسلامی بکنن و تقسیم بکنن بین خودشون و اینا، جنبه‌های مذهبی خیلی قوی بود. توی اروپا همینطور بود، جنبه‌های مذهبی خیلی قوی بود اون موقع تو بین انجمن اسلامی که اون موقع بودن، خیلی هم کم بودن. گویا که تاندانس سیاسی هم توشون اون موقع بود، بنی صدر تو پاریس بود، خودزاده تو پاریس بود، اینا به طور مشخص تاندانس سیاسی داشت و جریانات مذهبی رو نمیگی میکردن ولی حرکتش هم که سیاسی بود. ولی به طور کلی اون اوایل سال 70 که من دارم صحبت میکنم جنبه های انجمن اسلامی جنبه های مذهبیشون خیلی قوی تر از جنبه های غیر اسلامی و اساسا در کنفرانس شرکت نمیکردن. بنی صدر که از که یه موقع دبیر کنفرانس بودش از کنفرانس بیرون رفته بود. خودزاده که از فعالین اولیه سازمان آمریکا بود با این صحبت کردیم، از فعالین اولیه سازمان آمریکا، از پایه‌گذار سازمان آمریکا بود. اینا میشه خودزاده رو میتونید بگین، مجید تهرانی رو
نقشه بود مطلب،
مجید تهرانی ها، لباسچی، احمد اشرف، اینا از قدیمی های امریکا بودن. اینا خب خیلی از این از خودزاده اینا از پروفسور رفته بود اون بود. بر همین بخشی از کنفرانس شما نمی‌شه بگین که انجمن دانشجویان اسلامی بخش از کنفرانس بودن. همکاری می‌کردن در خیلی از برنامه‌ها، بله واسه هم به خصوص هر چی به انقلاب نزدیک‌تر شد همکاریشون خیلی بیشتر شد. مخالفت هم بود خیلی، چون اصلا به خصوص در سال 70 که اصلا جامعه‌های مذهبی بود. در درون کنفرانسیون داستان غالب چپ بود،
چپ مارکسیستی،
چپ مارکسیستی، داستان غالب چپ مارکسیستی سال 70 که اومد، داستان به ویژه در آمریکا، در اروپا هم همینطور ولی به ویژه در آمریکا این اصلا غالب چپ مارکسیستی
بدون ارتباط مشخص با هیچ حزب مارکسیستی در ایران، گروه فعال مارکسیستی
ادامه هاش دیگه. مثلا سازمان انقلابی که سازمان هایی بود که فعال بود، خب سازمان انقلابی خودشون رو ادامه دهنده های رادیکال حزب توده میدونستن و به اون معنی اگه بخوایم توده شناسنامه ای بخوایم بکنیم به اون معنی برمیگشتن به همون سال 2032 به زوده برمیگشتن. سازمان انقلابی کادرای رادیکال ضد شوروی شده حزب توده بودن که بریده بودن و سازمان انقلابی رو وجود آورده بودن دیگه. در امریکا فعالیت داشت سازمان طوفان، در امریکا فعالیت داشت. خب سازمان طوفان هم به شناسنامه باز برمیگرده به حزب توده. کادرها که کادرهای کسایی که از سازمان انقلابی آمدن بیرون، تیپای تهرانی‌ها که در زربخش و تهرانی و اینا که در اروپا بودن در آمریکا فعالیت داشتن. اصلا سازمانی که ما بودیم جرمی کلیفورنیا که بودیم جمعه اصلیشون موقع سال 70 کادری بود با کادرها بود. سازمان انقلاب کمونیست بخواین فعالینشون یاد دارین، یه نوعی برمیگردن همشون به سازمان انقلابی دوباره. به این معنی که برگردین به گذشته همه افراد، بخواین شناسنامه رو ادامه بدین و اونطوری بخواین برگردین، همه در هر حال داستان چپ ایران به هر حال برمیگره به ضد ایران. ولی آیا در اون موقع با حزب توده فعالیت میکردن؟ نه، که 100% متضاد بوده، مخالف بودن و دشمن بودن. در ایران آیا آدم داشتن؟ حتما داشتن، همشون هم داشتن، یه ده اینجا یه ده اونجا یه ده اونجا، ولی اونطوری نبودش که ایران بیانگر یک حزب در ایران بودن. عالیش هم سازمان انقلابی دیگه، سازمان انقلابی در ایران یه موقع آدم میفرستد ایران، اصلا نیکخواه و تمام داستان تیراندازی به شاه در کاخ مرمر و اینها، خب برنامه سازمان انقلابی بود رفته بودن ایران و اینا، که بعدا البته جریان انداز شد.
از هیچ گرایش غیر چپ عمده در کنفدراسیون، حالا کل کنفدراسیون رو بزنیم کنار، در کالیفرنیا میشه صحبت کرد؟
بله، جبهه ملی
در داخل کنفدراسیون.
در داخل کنفدراسیون اول جبهه ملی هم که دارم میگم جبهه ملی است، بود که اسفند جبهه ملی بود، خیلی فرق داره با جبهه ملی مصدق. بچهای باختر امروز معروفن اینا، بچهای جبهه ملی در حقیقت ادامه همون بچه‌ها هستن. مثلا توی کی میتونم بگم، با نیویورک سمکی قایمقام، برادرش محسن قایمقام، اینا خب اینا بچهای باختر امروز بودن، طرفدار باختر امروز بودن توی کالیفرنیا.
بله، فرام فاطمی ها
اون موقع دیگه، نه دیگه اون موقع دیگه باختن امروز جریان خیلی رادیکال پیدا کرده بود، طرفدار شرکی شده. اینا بچهای جبهه ملی بودن که از اون تاندانس جبهه ملی قدیم بریده بودن، خوش آنها جبهه ملی میدونستن، خوش آنها نهنده ایران هم مصدق میدونستن، ولی عملا تحت تاثیر جمعه چرکی تو ایران به ویژه مجاهدین فدایی هر دو گرایشی به چپ پیدا کرده بودن، ولی مارکسیست نبودن. به اومد خوش رو مارکسیست حداقل نمیدونستن، گویی که تحت تاثیر مارکسیست بودن، خوش رو مارکسیست نمیدونستن، ولی خیلی فعال بودن، به خصوص تو شمال کالیفرنیا خیلی فعال بودن.
در دوره اول کنفدراسیون در آمریکا اگر اشتباه نکنم، معمولا کسانی که علاقه به فعالیت سیاسی داشتن و عضو سازمان دانشجویان بودن در دو سطح فعالیت میکردن، بعض وقتا در سه سطح. یکی سطح علنی آشکار بود در خود کنفدراسیون، در خود سازمان دانشجویی و کنفدراسیون حرفاشون رو میزدن و اتحادیهاشون رو داشتن و فضاهاشون رو میکردن. در یه سطح کمی مخفیانه تر، گروهایی که خیلی به هم نزدیکتر بودن از نظر ایدئولوژیک و سیاسی و علاقه شخصی، یه نوع فعالیت دیگه داشتن که گاهی مخفی میموند از کل از دیگر همکارانشون در سازمان دانشجویان. در دوره شما هم چه فنومنی پدیده وجود داشت؟
مخفی میموند، میخواستن مخفی، ظاهرش مخفی بود، ولی واقعا خب همه آشنایی داشتن به ویژه سابان. ولی بله، در اون موقع در سال اول 70 دارید شما صحبت میکنین، سازمان انقلابی، توفان، کادرا، اسپورت هم این رو همه بگید، سازمان انقلابی کمونیست.
وقت تو خود عضو هیچ کنون
نمی بودید؟ نه، الان در اون موقع دارید صحبت میکنیم عضو هیچ کنون شده بودید.
بوجه
با کادرا کار میکردن، ولی کادرا اصلا اسمشون کادرها یه داستان،
یه خود راجع به کادرش ممکن صحبت بکنیم.
شو کادرها اون موقع یه داستان چیز بودن، یه داستان علتی بهشون میگن کادرها، چون چند تا از کادرهای مرکزی سازمان انقلابی بودن که بریده بودن سازمان انقلاب، تیپای تهرانی زربخش و نیرومند و اینا، و همه بهش به نام کادرها معروف شده بودن. بحثشون، بحث اصلیشون بود که نمیشه در خارج کشور، در خارج کشور نمیشه حزب وجود داشت، با سازمان معنی سیاسی معنی حزبیش کرد، اینه در داخل بادم جامعه، در خارج نمیشه. این نقطه مرکزی تمایز بود بین اینها، لازم تشکیلاتی و سازمان انقلابی. و همین وقتی میگیم عضو کادرها بودن، عضو کادرها خیلی چیز عامیه، یعنی بیشتر خب با اونها بودی، یعنی ولی سازمانی نبود به اون معنی، هم کاری میکردیم، مقاله مینوشتیم، ولی اونطوری نبود، دیسیپلین حزبی نبود که سازمان انقلابی کمونیست مثلا داشت یا طوفان داشت.
زمینی اینطور مخفیانه به این صورت نمی‌کردیم.
خب طبیعتا یه سری جلساتی داشتیم با هم دیگه اعلام نمی‌کردیم از لحاظ امنیتی در مقابل با سواکار اینها، ولی به اون معنی که تشکیلات خیلی منسجم حزبی داشته باشه نه، اصلا نبود. خیلی تشکیلات خیلی لوس و خیلی لوس به معنی انگلیسی گفتم، خیلی شل، تشکیلات خیلی شلی بود و یه سری افراد به خاطر سری هم فکری‌ها با هم به هم دیگه نزدیک بودن. نمیتونید مقایسه بکنید تشکیلاتی کادرها رو اون موقع، دقیقا بعدها فرق کرد، ولی اون موقع نمیتونین مقایسه بکنین کارتران رو با تشکیلاتی مثلا با سازمان انقلابی.
عضویت
ملی باختر امروز، باختر امروز هم وسیع تشکیلات داشت، یعنی فقط سازمان انقلاب کمونیست نبود که گفتن جبهه ملی هم فرم باختر امروزش به امریکا تشکیلات داشت. همون وقتی که میگیم
تا وقتی که آمریکا بودی عضو کنفدراسیون بودی؟
بله.
تا سال 1000
من سال 1976 آمریکا بودم.
تا 1976. خب در این دوره یه مختصری از نوع فعالیت سازمان در مخالفت با رژیم شاه، کیفیتش، نوعش، اوجش، یعنی خود ممکنه بود
بین 70-76 بعد اساسا فعالیت های ماها چند میتونیم اینطوری تقسیم بکنیم. یکی فعالیت هایی بود که بهش میگفتیم دفاعی، این دفاع از زندانیان سیاسی بود و از آزادی های عمومی تو ایران. کارهای مشخصی در این زمینه میکردیم، این که نشریات بیرون میدادیم در افشاگری که در ایران زندان های سیاسی چه میگذره مثلا. با وسیعاً با یک قشر وسیع از وکلای دادگستری، لیبرال ها، شخصیت های آمریکایی کار میکردیم، مثل مثلا سیویل لیبرتیز یونیون، مثل وکلای مترقی آمریکا، وکلای لیبرال آمریکا، و از اونا میخواستیم که برن ایران، میفرستیم شو ایران حتی که برن مطالعه بکنن وضعیت ایران، برگردن اینا. نشریات انگلیسی زبون میدادیم بیرون که تو این قسمت دفاعی که پخش میشد بین این نوع شخصیت